بررسی فعالیت‌های انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر موضوع برنامه امروزی پرده آخر هست به مدت 54 دقیقه. بشنوید.
پرده آخر،
به نام خدا. خانم آقایان محترم سلام، خوش آمدید به برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو. من علی جعفری این افتخار دارم که میزبان شما باشم در این پرده آخر. خواهش میکنم شما هم با ما همراهی بفرمایید و این برنامه رو بشنوید. دوستانی که هر هفته شنونده یه مجموعه پرده آخر هستن میدونن که ما در هر برنامه به یک موضوع مرتبط با هنرهای نمایشی میپردازیم و با حضور مهمانان و کارشناسان و محترمی که قبول زحمت میکنن به برنامه تشریف میارن سعی میکنیم از زوایای مختلف درباره اون موضوعات گفتگو بکنیم. این هفته و در ادامه مباحث هفته گذشته میخواییم در رابطه با طراحی صحنه و لباس گفتگو بکنیم. بحثی که آغاز شد اما قرار بر این شد که در برنامه دیگری ادامه پیدا بکنه و حالا این فرصت فراهم شده. خواهش میکنم با ما همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. اگر در رابطه با این برنامه سایر برنامه‌هایی که از شبکه رادیویی گفتگو بهتون تقدیم میشه دیدگاه و نقطه نظر، نقد یا انتقاد و پیشنهادی دارید، خواهش میکنم که از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید. برای ما بنویسید که درباره این برنامه چه انتقاداتی دارید، کجای برنامه رو بیشتر میپسندید، فکر میکنید که در رابطه با چه مباحثی باید بیشتر بحث و گفتگو بشه و اگر پیشنهاد یا موضوعی برای طرح در برنامه دارید، سوژه‌ای به ذهنتون میرسه که فکر میکنید که حتما باید در پرده آخر بهش پرداخته بشه، خواهش میکنم که اون سوژه ها رو هم به ما پیشنهاد بدید. همه مدیران و برنامه سازان شبکه رادیویی گفتگو از این دیدگاه حداکثر بهره رو خواهند برد. ما هم در تولید مجموعه پرده آخر سعی میکنیم تا اونجایی که در توانمون باشه اون رو منطبق با نیازهای شما آماده بکنیم و به سمع شما برسونیم. اما همونطور که عرض کردم در ادامه بحث هفته گذشته در رابطه با طراحی صحنه و لباس در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. مهمانان ما جناب آقای فریبرز قربانزاده، رئیس شورای مرکزی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر و مدرس دانشگاه، جناب آقای رضا مهدی‌زاده، طراح صحنه و عضو شورای مرکزی این انجمن و مدرس دانشگاه، و همچنین سرکار خانم مژگان ایوازی، طراح لباس و مدرس دانشگاه و عضو شورای مرکزی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر هستند. خانم ایوازی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این برنامه.
سلام، وقت شما بخیر. بسیار ممنون. با سلام به شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. جناب آقای قربانزاده سلام، وقتتون بخیر. باعث افتخاره که یک بار دیگه خدمت شما هستم، با شما گفتگو میکنم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضا مهدی زاده. سلام، وقت بخیر. باعث افتخاره که باز هم خدمتتون هستم، با شما گفتگو میکنم.
بله، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم این برنامه و امیدوارم که بحث خوب و مفیدی پیش رو باشه.
سپاسگزارم. برای یادآوری شنوندگانی که بالا هفته گذشته با ما همراه بودن، این نکته رو عرض بکنم. ما بحث رو از اینجا آغاز کردیم که چقدر شرایط کار برای طراحان صحنه و لباس مهیاست با توجه به شرایط اقتصادی، اضافه شدن سالن‌های خصوصی، چند اجرا شدن سالن‌ها. آیه قربانزاده معتقد بودن که بخشی از آن چی که باعث ایراداتی در کار طراحان صحنه و حضورشون در عرصه تئاتر شده، بخش قابل توجهش برمیگرده به فقدان مدیریت کلان فرهنگی و توجه جدی به تئاتر. ایشون گفتن که تا زمانی که تئاتر در واقع در دیدگاه مدیران فرهنگی کشور فقط صرفا مجالی برای صحبت کردن باشه و هیچ اتفاق عملی نیفته و بعد مثلا در کنار همه این صحبت‌های قشنگی که درباره تئاتر توسط مدیران میشه مشاهده کاهش بودجه سالانه تئاتر باشیم، خیلی نمیشود طراحی صحنه رو منفک از سایر بخش‌های تئاتر باش روبرو شد و اتفاقی که داره میفته اینه که کل تئاتر رو تحت شعاع قرار میده. پس من این طراحی صحنه هم بخشی از این ماجراست. جناب آقای مهدی زاده اشاره کردن به اینکه از نظر ایشون علارغم همه این بحثایی که وجود داره، بخش دیگری برمیگرده به خود طراحان صحنه و اینکه چقدر اونها تونستن مؤثر باشن در پیشبرد تئاتر و در ایجاد فضای ارتباطی کامل میان یک اثر با مخاطبانش. و ایشون بیشتر معتقد بودن که خب به هر حال اگر هم ضعفی باشه، در نوع حضور طراحان صحنه است در فضای تئاتر. و خانم ایوازی هم معتقد بودن که فضای کار برای هم کسانی که سابقه کار بیشتری دارن و به اصطلاح حرفه‌ای هستن و هم برای اونهایی که تازه به این عرصه وارد شدن و دارن تجربیات نخستینشون رو انجام میدن، خیلی متعادل و منصفانه توضیح نشده. هر دو طرف ماجرا هم تحت فشارن. فعالان حرفه‌ای این عرصه به نوعی دارن سختی رو تحمل میکنن، خیلی جاها به دلیل مسائل اقتصادی کنار گذاشته میشن. از طرفی برای اونها که تازه مشغول به فعالیت شدن هم خیلی فضای کار فراهم نیستش و خیلی وقتا عرصه‌ای برای این که بتونن خودشون رو و هنرشون رو نشون بدن یا تجربه های بیشتری روی صحنه داشته باشن فراهم نیست. بحث ما رسید به سالن‌های مولد و مثالی که آقای مهدی زاده در برنامه گذاشته در مورد تالار وحدت زدن که با توضیحات آقای قربانزاده ما به پایان برنامه رسیدیم. من میخوام از همونجا در واقع بحث رو ادامه بدیم. آقای مهدی زاده اشاره کردن به اینکه تالار وحدت یک سالن مولد است، اینکه همه امکانات رو در اختیار تولید تئاتر میذاره. کسی که اونجا میخواد نمایش رو اجرا بکنم، پلاتو برای تمرین داره، هم فضایی داره برای اینکه کاراشو انجام بده و نمایشو برای رو صحنه. ولی آقای مهدی زاده واقعیت اینه که حالا تالار وحدت هم دیگه سالن مولدی محسوب نمیشه. اینکه شما یه پلاتو داشته باشین و برید اونجا تمرین بکنید که این مولد نیست. مثلا کارگاه دکور جمع‌آوری شده، کارگاه لباس وجود ندارد. عرض شود به حضور شما، حتی برای ضبط موسیقی هم گاهی وقتا تالار وحدت برخوردش اینه که شما حتی گاهی وقتا برای ضبط موسیقی باید یه قرارداد جداگانه ببندی، یعنی اصلا در قالب تولید یک مجموعه بهش نگاه نمیشه. خیلی وقتا دوستانی که اونجا کار میکنن ضبط موسیقیشون حتی ترجیح میدن که در استودیوی بیرون از تالار وحدت این کار رو انجام بدن. خب این هم وضعیت سالونی که شما معتقدین هنوز سالون مولده.
من باید راجع به این مسئله اینجوری صحبت بکنم که اساساً تالار وحدت به منظور تولید اثر و یا مولد بودن ساخته شده. منتها تو این چند وقت گذشته، در واقع باید بگم که تو این سالهای گذشته، سالهای بعد از جنگ و تأکیداً از زمانی که ماجرای خصوصی سازی در تئاتر هم توسط دوستان ما توی حوزه تئاتر مطرح شد، بخشی از توان مولد بودن تالار وحدت رو کاستند به منظور در واقع کسب درآمد، آره، و انتفاع. خب که این به مرور توی سیاست گذاری اشتباهی که دوستان ما انجام دادن به مرور رسید به جایی که الان ما اونجا
محلی به نام کارگاه ساخت و ساز دکور داریم، اما اون محل نه کارشناس داره نه استاد کار داره مثل سابق، یعنی سابق هم که دارم میگم خیلی دور نیست،
من
10 سال 12 سال پیش. خب به هر حال استاد کارهای اونجا در قالب لباس و در قالب ساخت و ساز و جوش و فلز و کارگاه های بافت اینا دیگه نیستن و یک استخوانبندی اونجا در واقع وجود داره که این استخوانبندی هم متاسفانه به زودی احتمالاً برای اجاره داده میشه به گروه ها برای تمرین، فضای تمرین. ذات این فضا مولد هست، اما این که در استراتژی اکنون به واسطه در واقع نوع سیاست گذاری که دوستان ما در مرکز هنرهای نمایشی یا در واقع سیستم دولتی دارن انجام میدن از مولد گونگیش کاسته شده که هیچ بحثی واقعا روش ما نداریم. اما اساسا این فضا رو من یک فضای مولد میدونم که بخشیش مونده، یعنی ما به هر حال اونجا سالونی داریم برای تمرین که اون سالون کاملا بر اساس استانداردهای محل اجرا طراحی شده از همون زمانی که اساسا به همه عناصر مولدگونه اون فضا فکر شده. هنوز این بافت رو حفظ کردیم، هنوز عناصر پشتیبان اجرا رو داریم، سیستم ماشینری همچنان برپاست، یعنی به هر حال گروهی اونجا هستن که اجازه تخریب یا خراب شدن به هر حال اون عناصر ماشینری فضا اجرا رو نمیدن، نور هنوز به قوت خودش باقیه. اینا چیزاییه که هنوز در واقع نقطه امید ما رو برای شکل گیری یک اجرای فاخر هنوز حفظ میکنه. ضمن این که من باید بگم که توی حمایت‌های دولتی اجراهایی که توسط معاونت هنری حمایت میشن، چون بعضی از اجراها همچنان حمایت دولتی دارن، چون همچنان مولد تالار وحدت پولی داده میشه به گروه‌های هر چند کم داده میشه برای اینکه متناسب با شرایط فکری به هر حال سیستم اثری رو خلق بکنه. این شرایط فکری لزوماً اثر مذهبی یا اثر نمیدونم چیز نیست، میتونه یک اثر نگی نمایشنامه خارجی باشه، مثل خانه برناردو آلبا اونجا روی صحنه بره با کیفیت و با همه در واقع عناصر پشتیبانی که اونجا میتونه وجود داشته باشه. من باید اینو تأکید بکنم که ما شاید 2 یا 3 سالون دیگه این چنینی داریم الان توی تهران که میتونن بودجه بگیرن، بودجه دولتی بگیرن و در واقع اجرا رو شکل بدن. مجموعه تئاتر شهر هست، مجموعه تالار وحدت هست و تا حدودی تالار مجموعه مولوی، مرکز تئاتر مولوی که اونجا هم برای حمایتی میشه و شاید تا حدود بسیار بسیار ناچیزی مجموعه ایران شهر. اینا به هر حال از منتفع هستن از کمک های دولتی، اما باقی سالن ها مصرفگران اونا به مجموعه سفارش کار نمیده، مجموعه پذیرنده کارهایی هستن که در واقع آماده هستن و متقاضی اجرا و حضور توی فضا هستن، که خب اون وقت میتونیم متناسب با این شرایط راجع به فضا سازی هاشون بحث بکنیم.
آقای قربان‌زاده، شما راجع به اینکه ذاتاً مثلا تالار وحدت مولد هست به کار ما میاد، الان اینکه ذاتاً هست چه فایده داره؟
خب نمیدونم ذات یعنی چی،
یعنی مثلا در خودش پتانسیلش یا بیسیک دیده شده است یا همچی چیزی، ولی به مرور عناصرش گرفته شده دیگه.
ببین یک مجموعه که حالا مجموعه به اون معنا نیست، چون یه تالار چیه، تالار اجرای موسیقی بالا داره، یه پلاتو داره دیگه، کلا پتانسیل نمایشی اینه. حالا همین تالار وحدت که بگیم، این مهمتر از اون چیزی که میبینیم برای همچین در واقع جاهایی، همچین ساختمونایی، چیزی که باعث میشه ایشون این ساختمون درست وظایفش رو کار کردش رو انجام بده، پشتیبانی اون سالن هاست. این کارگاه تالار وحدت که روبروش بوده یه اداره بوده در قدیم، یه اداره بوده که یه تعداد طراح صحنه تحصیل کرده، طراح لباس، مجسمه ساز، نقاش، اونجا یه چیزی حدود 53 تا نیروی متخصص داشته در همین بخشی که امروز شده، یه بخش شده آموزشگاه موسیقی، یه بخش هم شده اون تالار فردوسی و اینها. خب وقتی شما یه همچین مجموعه رو ازش حذف میکنی چه اتفاقی میفته؟ واقعا چه اتفاقی میفته؟ باید بررسی کنیم. یعنی اگر نگاه کارشناسانه بکنیم بهش، مثل این میمونه که بگیم خب موتور تولیدش حذف شده دیگه، یعنی نیروهای متخصصی که در روند تولید در بخش‌های مختلف کار میکردن تا یه نمایش به روسانه. نمایشی در اون مجموعه تالار وحدت به روسانه. الان یه نمایشی اونجا تمرین میشه، دکورش یه جای دیگه ساخته میشه، موسیقیش هم تو که شما گفتی یه جای دیگه ضبط میشه. اگر لباس داشته باشه، کفش داشته باشه، اکسسوار داشته باشه، ببینید از خاصیت افتاده. حالا این که ما بگیم که حالا این مولد هست ذات نمیدونم عرضه، اینا کمکی به ما نمیکنه. الان یه کارگردانی بخواد اونجا کار ببره، خب اگه لباس داشته باشه باید بره جای دیگه، اگه کفش داشته باشه بره جای دیگه، اکسسوار بره جای دیگه. ببین کارگاه تعطیل شد، کارگاه دکور، بخش‌های مختلف، آهنگری، چوب، پوشش، نقاشی، کفش، اکسسوار، بعد خدمت از کنم لباس، اینا تعطیل شده. بعد بدتر از اون آرشیف از بین رفته، آرشیف لباس تالار وحدت بخش عمدش از بین رفته. خب چرا از بین رفته؟ اگر واقعا کسی میاد مثلا میگه من مدیر تئاترم، بیاد به این سوال جواب بده چرا از بین. آقای مدیر شما اومد اینجا تحویل گرفتی، نباید بپرسی که این آرشیف لباس چی شد؟ صرفاً این که در یک دوره معاونت هنری با هماهنگی وزارتخونه اومدن تصمیم گرفتن این بخشو بدن به بخش خصوصی چه توجیه داره؟ قرار بود درآمدزایی کنن؟ باشه، ولی چرا الان اگر قرار بود درآمدزایی کنه چرا بنیادگذاری الان بودجه میگیره؟ چطور میشه؟ به نیت درآمدزایی اومدن اینو واگذار کردن بخش خصوصی ولی همچنان از دولت بودجه میگیره. پس معلوم میشه اینجا تناقضاتی وجود داره دیگه، یعنی کارشو درست انجام نداده. خب کارش که درست انجام نداده، برنامه‌ریزی که غلط بوده، سیاست گذاری که اشتباه بوده، نتیجه هم که گرفتن رو دستشون مونده دیگه. الان تالار وحدت مونده رو دستشون که اینو از یه طرف میخوان کار فرهنگی کنن، حساب میکنن خب پس این که درآمد نداره، پس بریم ماشین بیاریم رونمایی کنیم. ببین تعاریف از جای خودش خارج شده. چرا؟ چون آدمی که اونجاست اصلا اهل تعریف نیست. یه آدم فرهنگی رو تو باید بذاری اونجا که این درک کنه که چیه ماجرا. چرا ما باید بود، چرا دولت باید بودجه بده، هزینه کنه تا یه چیزی بمونه. مثلا فرض کن ارکستر ملی داریم ما، این ارکستر ملی چه تولیدی داره؟ اگه از منظر تولید نگاه کنیم کاملا مصرف کننده است دیگه. اصلا آموزش پرورش چه تولیدی داره جز اینکه مصرف هزینه تحمیل میکنه به دولت؟ چیز دیگه است مگه؟ ولی آیا ما میتونیم آموزش رو در سطح کلان جامعه ندیده بگیریم چون هزینه داره برای دولت؟ خب دولت یه جای دیگه در میاره، دولت نفت میفروشه که در جای دیگه هزینه کنه. اینه که یک چیزی رو مجرد ببینیم خب پس این سالن الان درآمدزا نیست، ما باید ازش درآمد کسب کنیم، غلط. نتیجه هم شده همچی که میبینید.
بسیار خب، با ما همراه باشید. شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. برنامه پرده آخر هم راستین، این برنامه از شبکی گفتگو به شما تقدیم میشه. راجع به طراحی صحنه و لباس در تئاتر در حال گفتگو هستیم. خانم ایوازی، تا الان ما عمدتاً در رابطه با طراحی صحنه صحبت کردیم. به نظرم میرسه که وضعیت طراحی لباس یه مقدار شاید حالا به نوعی اختلال بیشتری هم در این سالها مواجه بوده باش، برای اینکه باز در یک شکل کلی ما خیلی وقتا در خیلی از آثاری که داره در همین مثلا شهر تهران اجرا میشه روی صحنه میره، به هر حال نوعی از طراحی صحنه رو باش مواجه هستیم، هرچند که ممکنه خیلی بحث در موردش وجود داشته باشه. و در مورد لباس خیلی وقتا ما طراحی لباس اصولا نداریم، انتخاب لباس داریم. انتخاب لباس هم خیلی وقتا یا خود کارگردان انجام میده یا حتی محول میکنه به بازیگرش، یعنی مثلا میگه که خب من فکر میکنم برای این نقش مثلا یه همچو لباسی ممکنه داشته باشیم. و من خیلی وقتا توی بعضی از نمایشها لباسی که تن بازیگر هستش حتی میشناسم، یعنی میدونم که این لباس مال خودش بوده و اومده روی صحنه چون مثلا با اون بازیگر آشنا. چجوریه وضعیت طراحی لباس؟
والا ما تو بحث طراحی لباس هنوز داریم تلاش میکنیم خودمون رو ثابت کنیم،
یعنی دنبال یه حرفه،
دنبال یک حرفه، یعنی ما هنوز داریم تلاش میکنیم که بباورونیم حتی به مسئولین، حالا کارگردان کالا بعد از اون اتفاق قرار میگیره، اینکه ما خودمون به عنوان یه حرفه مستقل معرفی بکنیم که مثلا هر اثری همونطور که طراح صحنه مستقل داره میتونه طراح لباس مستقل داشته باشه. بله ما داریم طراحانی که هم طراح صحنه خوبیان و هم طراح لباس خوبی، ولی بخش طراحی لباسش میشه یک اثر متفاوت. یک
طراح صحنه لباس دائم من توی موسیقی یاد تار و ستار میندازه، مثلا همونجوری که میگن هر کی ستار میتونه بزنه الزامن مثلا تارم میتونه بزنه، در حالی که دو تا ساز متفاوته، دو اتفاق متفاوته. حالا ممکنه طراحی صحنه و لباس هم یه جوری حتی به لحاظ اسمم به هم گره خورده، در حالی که دو تا چیز متفاوته.
دقیقاً دو تا ژانر بسیار متفاوته، درسته که در ارتباط تنگاتنگ با هم دیگن. چرا؟ چون اون لباسه در قایت قراره توی اون فضا سازی که طراح صحنه انجام داده دیده بشه، یعنی در کنار هم دیگه به صورت مستقیم قرار میگیرن، اما جفتشون دوتا اثر کاملا مستقلن. یعنی یک کسی که در راه لباسه یک هنرمند مستقله و کسی که در راه صحنه است یک هنرمند مستقل. ما ممکنه که ما هم یک کارگردان خوب باشه هم یک تدوینگر خوب، آیا اینا لازم و ملزم هم دیگه؟ نه. مثلا این برای کسایی میگم که فکر میکنن همه طراح صحنه و طراح لباس باشن یا همه طراح لباس و طراح صحنه، دو تا کار مختلفه. ما هنوز داریم با مثلا ما سال گذشته یه بحثی داشتیم راجع به جشنواره که امسال برگزار شد، نه جشنواره سال قبل ترش، راجع به این که چرا اصلا جایزه طراحی لباس حذف شده بود از مجموعه، یعنی چرا به این اثر توجه کافی نشده.
بله،
یعنی چجوری این آسیب شناسی کردن مثلا
توی پارسال دوباره برگشت. بله بله بله،
طی تلاشی که خود انجمنم کرد سر این جریان و مذاکراتی که داشتیم، خوشبختانه حال یا به خاطر گفته های ما یا به خاطر نقد هایی که سال پیش طراحان لباس کردن، امسال دوباره داشتیم جایزه رو. یعنی منظورم اینه که ما هنوز داریم تازه خودمون رو ثابت میکنیم که آقا ما رو به عنوان یک هنرمند مستقل بشناسید، و مرحله بعدی اینه که حالا که ما رو به عنوان یه هنرمند مستقل شناختید، حالا ما مثل سایر ارکان یه تئاتری دستمزد جداگانه داره،
هزینه نمیدونم جداگانه داره. چرا حالا شما تفکرتون این به قول معروف چی میگن استراتژی شماست، طبیعتا خیلی ارتباطی به بنده نداره. و نکته اینجاست که به نظر میرسه که پیش از این که مدیران مثلا یا تصمیم گیران این حرفه رو به عنوان یه حرفه مستقل بپذیرن، این اتفاق باید تو خود تئاتر بیفته. یعنی تولید کنندگان تئاتر، حالا در فضایی که ما اسمش رو میذاریم تئاتر خصوصی و نیست، ولی ما بهش میگیم تئاتر خصوصی، مثلا تهیه کننده بپذیره که آقا باید بابت اون کسی که سرمایه گذاره باید بابت بخش طراحی لباس هزینه بکنه، و این رو سعی نکنه که جزء چیزایی بذاره که تیک بخوره کنارش،
هر
که
کسی میتونه انجام
آره هر کسی میتونه انجام بده، یا با پایین ترین قیمت این اتفاق بیفته، یا اساسا بدیم خود بازیگرا هر چی دوست دارن به نظرشون به نقش نزدیکه، چون گاهی وقتا جزء ترفندای کارگردانی هم هست دیگه، برای اینکه راحت تر بتونی روی صحنه باشی و با نقشت بیشتر اخت بشی، اون لباسی که فکر میکنی، یعنی این چیزا میگیم یه ذره دلیل علمی و مبنای علمی هم واسش میتراشیم، بازیگرم خب و طبیعتاً باید بپذیره، بنابراین احتیاجی هم به طراح لباس نداریم دیگه. خب چرا تو خود تئاتر این اتفاق نمیفته؟
والا باید تفاوت، یعنی یک بستری آماده بشه و تفاوت این دوتا کار درک بشه. میدونی ما الان خودمون بشینیم بگیم که ما توی لباس خیلی تاثیرگذاریم، باید ما رو ببینید، نه، باید انقدر این اتفاق بیفته که این تفاوت معلوم بشه، یعنی معلوم بشه اگر کاری طراحی لباس داره با کاری که طراحی لباس نداره چقدر متفاوته. ما کسی نمیتونیم وادار بکنیم میگه نه تو به عنوان یه کارگردان مجبوری طراحی لباس استفاده کنی، اون باید به نتیجه برسه. و این نتیجه چجوری باید بهش برسه؟ باید تفاوت این طراح داشتن و نداشتن معلوم باشه.
درست.
یعنی حداقل ما اینو انقدر زیاد بکنیم، این طراح داشتنه رو ترویج بکنیم که حداقل در مقام مقایسه با همدیگه قرار بگیرن. مثلا توی یه سالونی دو تا کار طراح لباس داشته باشه، دو تا نداشته باشه، بشه اینا رو با همدیگه مقایسه کرد تا تفاوتش دیده بشه. و الان ما کیو بتونیم وادار کنیم به اینکه حتما از طراح لباس استفاده بکنه؟
بسیار خوب. آقای قربان‌زاده، ما تا الان اغلب صحبتمون چه در برنامه گذشته چه در این برنامه متمرکز بود روی شهر تهران و اتفاقاتی که داره در تئاتر تهران میفته، حالا چه توی بخش دولتی و شبه دولتی چه توی بخش خصوصی. بذارید یکم از تهران فاصله بگیریم، یه نگاهی هم بندازیم به سایر شهرهای کشورمون. خب ما یه سری شهرها رو داریم توی کشور که و یه سری استانها رو که اصولا خیلی تئاتر ندارن یا تئاتر توشون خیلی توسعه یافته نیست، پیشینه تئاتری ندارن. الان هم اتفاقای تئاتری که میفته تو اون شهرها اغلب وابسته است به برگزاری جشنواره ها، مثلا جشنواره تئاتر استانی که به عنوان یک امر تکلیفی توی استانها اتفاق میفته یا سایر جشنوارهایی که کوچک و بزرگ داره برگزار میشه. ولی اتفاقا توی بعضی از استانها و بعضی از شهرامون تئاتر هم خیلی پیشینه قابل توجهی داره، هم داره اصلا کار میکنه، فروش بلیت به معنی واقعی وجود داره، چرخه اقتصادی هستش. رابطه انجمن تهران صحنه و لباس در خانه تئاتر نه به عنوان رابطه سازمانی، این که حالا بگیم که مثلا باید در شهرهای دیگه نمایندگی داشته باشه خانه تئاتر، اینا رو کار ندارم. شما که در تهران بیشتر متمرکز هستید، با طراحی صحنه توی سایر شهرها، شهرهای مثل مشهد، مثل تبریز، عرض کنم به حضور شما مثل شیراز، اینا که دارن کار تئاتر میکنن چگونه است؟ اصلا چقدر مطلعید که اونجا توی حوزه مثلا طراحی صحنه دارن چیکارا میکنن؟
این اطلاعات ما از دوت، یکی که اخبارهای در سطح تئاتر که میشنویم، یکی هم که اعضای ما که حالا یه دوره‌ای در تهران فعالیت میکردن، عضو انجمن شدن، دوباره مراجعت کردن به شهرستان، از این دو طریقه که مثلا میدونیم مثلا الان در یک عضو ما به نام آقای آخونزاده در مشهد فعاله، طراح صحنه است، خیلی هم فعاله داره کار میکنه. یکی هم مثلا در یزد آقای سلیمی داره کار میکنه. این ارتباطات فردیه، ارتباط سازمانی نیست، چون باید این در شکل هم تو که اشاره کردید در شکل کلانتر اول خانه تئاتر در شهرستان ها، استان ها، مرکز استان اتفاق بیفته، که اتفاقا بحث خیلی ریشه‌ایه که باید این اتفاق بیفته و حالا انجمن ها هم بلتبش و عوادش اونجا دایر کنن.
پس الان ارتباطی که وجود داره همین بر اثر فردی، ارتباطات شخصی،
شخصی و فردی و دوست آشنا و این هست. بله
آقای مهدی‌زاده، شما به عنوان داور فکر میکنم که توی استانهای مختلف رفت آمد زیاد دارین، به هر حال یه طراح صحنه طبیعتا وقتی داره یه نمایش رو میبینه، من فکر میکنم در ناخودآگاه خودش بیشتر متمرکز میشه روی وجوه زیبایی شناسانه صحنه یا کاربرد و ارتباطی که میتونه داشته باشه با اثر. توی شهرهایی که صاحب تئاترن، به نظر میرسه که داره اتفاقی توی طراحی صحنه میفته که یه مقدار جذابش داره میکنه، از حالت استفاده از احجام معمول داره خارج میشه و صاحب ایده میکنه. این نمیدونم حس منه یا واقعیت این گونه هست.
نه، من با شما خیلی موافقم، دلیل اینکه توی این سالها خب این خیلی عظیم فارغ التحصیلای دانشگاهی بخششون برگشتن توی شهرستاناشون، خب اونجا دارن تولید کار میکنن، چون اونجا به هر حال جدای از همون سختی هایی که راجب نارسایی های در واقع دولتی این راجبهش مفصل صحبت شد، به هر حال اونجا کار کردن کمی میتونه راحتی هایی رو هم به همراه داشته باشه.
هنوزم خیلی سالونا سه اجرای نشد.
آره دقیقاً. اما خب مسائل دیگه هم دارم من تو این چند سال گذشته. خب به عنوان داور، به عنوان در واقع مربی برای برگزاری ورکشاپ توی چند تا از شهرستان ها مثل شیراز که خب سابقه تئاتری شما میدونیم، اصفهان و شهرهای دیگه رفت و آمد داشتن. خب این و این که تو حوزه های در واقع اجرا توی مسابقات استانی برای رسیدن به فجر، خب میدیدم که بچه ها خیلی هم تلاش میکنن و خیلی هم به روز دارن کار میکنن و تصوری که وجود داره که گاهن تصوری که وجود داره که آقا بچه‌ها کمی انگار با فاصله هستن نیست. این نظر رو شخصا دارم که الان نسلی که الان داره کار میکنه چه در شهرستان چه در تهران، اینا نسل بروزی هستن، اینا دسترسی دارن به فضاهای مجازی، به فضاهای ماهواره‌ای و میتونن مدام ببینن جلوه های دیداری بسیار متنوع متفاوت رو ببینن، چه در حوزه های اجرا، چه در حوزه های هنرهای تجسمی و معماری، و میتونن توی همون کشف و شهودهایی که دارن انجام میدن میتونن به خروجی هایی برسن که بعضن این خروجی ها شگفت زده میکنه انسان رو. من به تجربه بگم که فکر میکنم که سال گذشته بود برای برگزاری یک ورکشاپ رفته بودم شهر شیراز. خب اونجا من برای